الوقوع جانی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع اون تهدید وجود نداشته باشه. و ویدیوهایی که به دست بین‌المللی رسیده و گزارشات شاهدان عینی همه نشون میده که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف این موازین بین‌المللی صورت گرفته و انتظار عفو بین‌المللی از جامعه بین‌المللی اینه که مسئولان جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگه داره.
یکی از کشته شدگان آبان 98 پویا بختیاری بود که به نماد کشته شده های این اعتراض ها تبدیل شد. جوان 27 ساله‌ای که 25 آبان ماه با گلوله ماموران حکومتی در کرج کشته شد. اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی اطلاع رسانی درباره کشته های آبان ماه را هم تاب نیاورد. چند روز پس از مصاحبه پدر و مادر پویا بختیاری با رسانه‌ها و نیز فراخوان عمومی آنان برای مراسم 40 او، ماموران امنیتی پدر و مادر و تعدادی از بستگان پویا بختیاری را بازداشت کردند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ساکن آمریکا، میگوید
بسیار از خانواده‌ها تحت فشار خیلی شدید قرار گرفتن، حتی از همون ابتدا برای دریافت پیکر عزیزانشون تحت فشار بودن. این چیزی بود که حداقل من به خاطر ندارم که مثلا در سال 88 شاهد بوده باشیم همچین مسئله، یاد غیر از وقت خانم ندا‌آقاسازاده، ولی فکر نکنم به این گستردگی بود در سال 88. و البته چون که این تظاهرات در سراسر ایران بود، خیلی در شهرهای کوچیک بود و دسترسی قربانیان به رسانه ها و به فعالان مدنی، به جامعه مدنی که بتونن اطلاع رسانی بکنن، برای قربانیان سال 98 سخت تر بود. و با توجه به سرکوب بسیار گسترده حکومت که صدها نفر کشته شدن که سابقه نداشت در دهه‌های اخیر، همین دست به دست هم داد که اطلاع رسانی در مورد قربانیان آبان 98 بسیار دشوار بشه.
کشته شدگانی که از اسامی و جزئیات کشته شدن بیشترشان خبری در دست نیست و آنطور که مدافعان حقوق بشر میگویند، خانواده بیشتر این افراد تحت فشارهای امنیتی ناچار به سکوت شدند و عدم اطلاع رسانی یا مصاحبه با رسانه ها. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در آمریکا که پیگیر این موضوع بود، از این فشارها میگوید
این بار در آبان 98 یه شکل خاص دیگری از فشار ما دیدیم. قبلا سابقه نداشت جمهوری اسلامی وقتی کسی رو میکشه در درگیری، در خیابان، در تظاهرات، جدا از انکار و آزار خانواده، پیشنهادایی بده که خانواده رو متمایل بکنه تحت فشار به این که بپذیرن سکوت بکنن. این بار در آبان 98 ما دیدیم بسیار از خانواده ها رو حکومت سراغشون رفت، گفت بچه شما رو دشمن کشته، ما به شما حقوق میدیم، دیه میدیم. و البته این همراه بود با تهدید و انکار. یعنی در آبان 98 اونچه که ما دیدیم سکوت بسیار عجیب و شاید کم سابقه خانواده ها بود در مورد جان باختگانشون، در حدی که ما بعد از اون همه ماه تلاش به اسامی بسیار کمی رسیدیم، با خانواده بسیار کمی صحبت کردیم، در مواردی ما سراغ داشتیم، سراغ خانواده رفتن، گفتن اگر حرف بزنید بچه دیگه هم کشته میشه. به این ترتیب شدت فشارها و این روش جدید جمهوری اسلامی عملا باعث شد که ما در واقع شاهد سکوت بسیار عجیبی از طرف خانواده باشیم.
علاوه بر صدها کشته، هزاران تن از افرادی که از شامگاه 24 آبان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و شرایط بد اقتصادیشان به خیابان‌ها آمدند، با سرکوب و بازداشت مواجه شدند که شمارشان بیش از 8000 تن برآورد می‌شود. 8000 نفری که مدافعان حقوق بشر نگران روند دادرسی و طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌شان هستند و همینطور احتمال مواجهه آنان با احکامی سنگین. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، از عدم رعایت حقوق قانونی بازداشت شدگان می‌گوید.
تمام نگرانی‌های موجود فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد بازداشت شدگان اعتراضات آباد 98 نگرانی‌های واقعی است، زیرا وفق مدارک، دلایل و آنچه که همگان شاهد آن هستند، هیچ کدام از قواعد آیین دادرسی کیفری که جزو قواعد عامره است و همه دادسرا و دادگاه‌ها ملزم به رعایت کامل آن هستند، در باب هیچ کدام از بازداشت شدگان آبان 98 رعایت نشده است، یعنی مواد 5 6 و 7 از قانون دادرسی کیفری مثل حق دسترسی آزاد به وکیل دادگستری، حق اطلاع به خانواده، حق برخورداری از قوانین و مقررات موجود، هیچ کدام در مورد اینها رعایت نشده است. در همه موارد شاهد بدرفتاری شکنجه نسبت به اکثریت بازداشت شدگان هستیم. متاسفانه همین وضعیت نسبت به سایر کسانی که در 40 اعتراضات آبان 98 مشارکت داشتند عیناً همین تکرار شده است.
و هنوز حتی 2 ماه از اعتراضات آبان ماه نگذشته بود که اتفاق تکان دهنده دیگری به موج اعتراضات جدید دامن زد. سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران و کشته شدن 176 سرنشین آن. گرفته شدن جان 176 انسان با شلیک موشک سپاه اعتراض‌هایی را به دنبال داشت که این بار از دانشگاه‌ها آغاز شد و نتیجه آن بازداشت 10 دانشجو، فعال مدنی و معترضانی دیگر بود. افرادی که با گذشت بیش از 2 ماه هنوز اسامی برخی از آنان منتشر نشده و معلوم نیست که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده یا نه. حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر در وین، از این پنهانکاری مقام‌های ایران می‌گوید.
متاسفانه پنهانکاری و کتمان حقیقت یکی از اقداماتی است که جمهوری اسلامی می‌کنه. حق دانستن حقیقت از مهمترین حقوق بشریه، چنان که روز 4 فروردین از جانب سازمان ملل به عنوان روز حق حقیقت شناخته شده، به خاطر اینکه وقتی که نقض شدید حقوق بشر صورت میگیره در وهله اول باید حقایق آنجوری که هست شناخته بشه تا متعاقب اون امکان عدالت خواهی به وجود بیاد. متاسفانه جمهوری اسلامی مثل سایر دیکتاتوری ها دست به این اقدام میزنه که حقایق رو پنهان بکنه یا بدتر از اون در خیلی از موارد سعی میکنه حقیقت رو وارونه نشون بده. دانستن تمام حقیقت حق مردم به خصوص بازماندگان کسانی هستش که جان خودشون رو از دست دادن.
و سال 1399 خورشیدی در حالی آغاز شده که ابعاد سرکوب آبان ماه نامعلوم است. اعتراض هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر شاید جعبه سیاه آن به این زودی ها گشوده نشود و به سرنوشت وقایع مشابه دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی دچار شود. وقایعی مانند قتل های زنجیره‌ای سال 77 و اعدام های پرشمار سیاسی سال 67.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Hello. فقط باید باور کنی همون آدم که بودی هستی. خودتو دوست داری، دلت میخواد حتی بقیه رو دراری، ولی از امروز دیگه شبیه خودت باش که تو دنیا از تو یه دونه بیشتر نداری. حواست نیست چجوری همه غم رو کردی مال خودت، حواست نیست کسی نیست غیر تو که تو رو خوشحال کنه. معجزه خنده هست،
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من
همیشه راستم از بندر ننگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک.